بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُزَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. خدمت عزیزان و سروران محضرم، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکی توبه رو بحث میکنیم. اون که خوانده شد بخشی از قسمت پایانی آیه 38 و 36 و آیه 37 است که انشاءالله امشب مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد. در ابتدا آیه 36 در قومت گذشته گفتیم که خداوند سبحان تذکری داد به تعداد ماه‌ها و فرمود بدانید که این عدت شهور تعداد ماه‌ها در نزد خداوند سبحان از اون روزی که حضرت باری تعالی کتاب تکوین را تنظیم نموده است 12 ماه است. توضیح دادم خدمت عزیزان وضعیت ماه‌ها رو، نقش ماه‌ها رو، سال قمری رو و خصوصیات سال قمری رو، اون چه خداوند در اینجا مطرح می‌کنه باز بود. و در قسمت آخر منهار اربعتون حرم و گفتیم که حق می‌گوید که 4 ماه از این 12 ماه اینها ها ماه‌هایی هستند که احترام ویژه‌ای دارند، حرمت خاصی دارند. سلاستون سرد و واقعون فرد سه ماه متصل پشت سر همه دبرعده دلحجه محرم و ماه تک رجب اینها ماه‌هاییست که یه احترام و حرمت ویژه‌ای خداوند به اینها داده است. یکی از خصوصیات این ماه‌هایی است که سوال میکنند پیغمبر از تو در مورد ماه‌های حرام چه حکمی دارد، یعنی از بطال و دنگه. در اون بگو که خونریزی و بطال به این ماه‌ها حرام است. این یکی از حرمت‌های این ماه. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز در نوبت قبل که این فواید بسیار زیادی داشت. اون جامعه که عادت و خوی به خونریزی و بطال و جنگ بسیار دارد و نوعاً توسعه می دهند این کار رو و تشویق می کنند یک دیگر رو به مقاتله و نبرد و خونریزی و بطال و این رو یه نوع سرگرمی حتی بعد از اینها می دانستند. این تأکید و اصرار بر ماه حرام و ماه‌های حرام و انقطاع و دست برداشتن از جنگ و جدال و مقاتله یه فرصت تفکر بود، یه فرصتی بود که خیلی ها به خودشون بیان چرا ما این کار رو کردیم، چرا این جنگ بپا شد، چرا این خونریزی ها شد، چرا به خاطر یک نفر 40 نفر رو کشتیم. و به این سوال‌ها به تخره مطرح می شد. یه فرصت دست کشیدن از جنگ بود و به دنبال اون خیلی فواید و منافع یه ایستادگی در جامعه ایجاد می شد، همان که خداوند فرمود قیاماً للناس می شد. مردم یه رو پای خودشون ایستادن و بعض از نقص ها و عیب‌ها رو بررسی می‌کردن، می‌پذیرفتن و شاید که این قطع شدن جنگ و متصل نبودن موجب می‌شد که بیشتر قطع شود و بالاخره آتش افروزی و فرهنگ جنگ افزایی یه مقداری کاهش بیاورد و فروکش شود. و در این حال در کنار این ماه‌های فرصت‌های بسیار بسیار عالی است که انسان‌ها می‌توانند از این فضای مهیا شده زمانی به این شرایط خوب به در لایه‌های فزون‌تر بکنند. خداوند حج رو در این ماه‌ها قرار داده است، اینها اشهر معلومات هم. خداوند عمره رو توصیه در این ماه‌ها کرده است، حج رو در ذوالحجه و در این ماه قرار داده است، ولی منافع بسیار عظیم در این ماه ها نفته است که دیگه الان تکرار رو میکنیم. بعض از مطالب رو گفتیم و بعضی هم بمانه. فرمود اینها منها اربعت و نصران، این چهار ماه حرامند و به دنبال آن فرمود زال شدی نردق غیر. این که خداوند میگوید چهار ماه از دوازده ماه حرام و حرمت دارند و خصوصیات و ویژگی هایی دارند، این دین قدیم خداست، این دین پایدار الهی است. در اینجا کلمه دین مشخص است که به معنای آیین و کیش و مرام است، یعنی اون دین است که مشترک میان عربی و فارسی است. و خود کلمه اول غیم از ماده غلنه در روال این آیت دین و در غیم، یعنی دین قدیم، دین پابرجا، استوار و پایدار. این جزء دین پایدار الهی است. خداوند این حکم رو بحث کرده و نفخ هم نمی‌شود. قانون خدا این است که این ماه‌ها تا ابد چنین بماند و این جزء دین و دیانت محسوب می‌شود، جزء آیین الهی محسوب می‌شود. اون هم اون آیینی که قدیم است. در عین اینکه مطلب رو خداوند میگه، این صفتی برای دین اینجا میاد، اون دین پابرجا و با ایستادگی کامل. یه حقیقتی رو از اعتباری دارا بازگو میکنند و بشارتی رو مدده میکنند. حقیقت هست که در ماهیت این دین قوام وجود دارد، تزلزل نیست. ممکن است دینداران متزلزل شدند، اما دین متزلزل نمیشدند. ممکن است مسلمانان متزلزل بشند، اما اسلام تزلزل ندارد. اون شعر رو میخواندن که اسلام به ذات خود ندارد، عیبی هر عیب دوست از مسلمانی ماست. اسلام دین قیم است، بر اساس فطرت بشری قوانین آن تنظیم میشود، بر اساس نیازهای انسانی تنظیم شده است. دیر یا زود انسانها به حقایق آن پی بردند و میبرند و خواهند برد، ولو اون که اسم رو مطرح نکنند اما رسما می پیوندند به اسلام، ولو اون که شهامت ابراز اسم اون رو نداشته باشند. این دین قبل و دین قیم است. و در این حال بشارت می دهد خداوند که این دین پابرجا می ماند، هم ماهیتاً چنین قیام و ایستادگی در این وجود دارد، و هم در این حال این نوید است که این پایداری و دوام پایدار و دائم است. و این توسعه اسلام، پرچم بلند و افراشته اسلام رو خداوند سبحان دین قیم میداند الی یوم القیامه. فلا تظلموا فیهن انفسکم. خب این ادامه بحث رو از اینجا تعبیر میکنیم. فرمود مسلمانان این قانون خداست، این چهار ماه رو رعایت کنید و ظلم نکنید در این ماه ها به خودتون. فلا تظلموا فیهن انفسکم، یعنی اگر حرمت این ماه ها را نگه نداشتید به کی ظلم کردید؟ به خودتون ظلم کردید. فلا تظلموا فیهن انفسکم. این بیان بیان گسترده است، میشه معانی زیادی رو ازش فهمید. یک معنای آیه این است که خب شما رو خداوند نهی کرده است در این ماه ها جنگ نکنید. خود جنگ بی معنا ظلم است. ظلم بندگان خدا نکنید. فلا تظلموا فیهن انفسکم. از این کمی که در اینجا گفته است دو چیز میشه اراده شود، دو شی، دو نکته ممکنه مراد باشد. یکی این که وقتی خداوند میگه ظلم نکنید به خودتون، واقعا خود مراد نیست بلکه دیگران مراد است. در این ماه های حرام حرمت خدا و قانون خدا و مردم رو نگه دارید و به جامعه ظلم نکنید، جنگ افروزی نکنید، خون به پا نکنید. از اینکه خداوند سبحان میخواد دیگران رو مطرح کند و بگوید به دیگران ظلم نکنید، به خود تعبیر کنند، این شیوه رو ما در قرآن زیاد داریم. این یه نگاه بسیار بسیار زیبایی است که نوعا ادیان توحیدی به بشریت دارند و بالاخص شرع مقدس اسلام. که اسلام نوعا انسانها را و جامعه را یک فکر می داند، اینا را یک تن می داند. یه اتحاد کلی در اسلام نسبت به انسانها داریم. ببینید این که شما میگید من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی که یک تن زنده کنه گویا همه مردمان زنده کرده است. یعنی چه؟ یکی از معانی زیبا و لطافی که در این کلمه مبارکه وجود دارد همین است، چون خداوند تمام انسانها رو یکی میداند و یک انسان تمام انسانهاست. این اتحاد بین جزء و کل در جامعه بشری از مفاهیم بسیار بسیار بلند شرع مقدس اسلام است. و همان گونه باز اگر کسی بکشد و به قتل برساند یک نفر را گویا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم کشته است. این نگاه کلان نگر اسلام و نگاه بسیار امیر اسلام و بشریت است. انسان ها یک تن میبینند، همه انسان ها متحدند، خلق همه یک سره نهال خدایند، همه نهال خداوند سبحان هستند. و همون جمعه زیبایی که همه تون بلدید و همون کلام بلند و بسیار بسیار رشید و پرمحتوای نبی مکرم اسلام که انما المسلمون یا انما المؤمنون به منزلت جسد الواحد اشتکا عضو اشتکا عضو آخر بنی آدم. حالا با یه قضی تصرف جناب سعدی تصرف در حدیث نبوی میکنه، کلام پیغمبر اینجا بنی آدم نیست تو این حدیث، فقط ممکنه جاهای دیگه رسولی پیدا کنیم، اما در این حدیث بنی آدم نیست، مؤمنون و مسلمون رو میفرماد. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن چون روزی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند. قرار تو که از مهنت دیگران میخلی نشاید که نامت نهن داده. اگر فرمود فلا تظلموا فیه انفسکم، به خودتون ظلم نکنید یعنی به دیگران ظلم نکنید، به جای ظلم نکردن به دیگران خداوند فرمود به خودتون ظلم نکنید، علتش رو بازگو کردید. یه نکته، این نکته اخلاقی است، این از بعد اخلاقی میشه این بحث از آیه شریفه فهمید استظهار کرد. اما جهت حقوقی و جزایی وقتی رو بحث نگاه میکنیم، از بحث بعد حقوقی و کیفری و جزایی قضیه وقتی نگاه میکنیم، خب باز اون منطقی که در اسلام حاکمه اینه که اسلام معتقد است اصلا به طور کلی اگر انسان به هر کسی ظلم میکنه به دیگری ظلم نکرده است بلکه به خود ظلم کرده است. این قاعده و قانون است در اسلام. اگر هر احسان و خیری از آدمی سر می زند نسبت به دیگران، قرآن می گوید این خیر به دیگران نیست، این خیری مستقیم به خودتون. و اگر از شری از انسان نسبت به دیگران دیده می شود، باز خداوند سبحان در قرآن به ما تعلیم می کند که این شر اول و به ذات به خودتون برمی گردد، ثانی هم به لعرز دیگران برمی گردد. هر شری اول دامن شرافرین رو میگیرد، اونگاه دامن دیگران رو میگیرد. این احسنتم احسنتم لانفسکم هست، اگر شما آنچه کنید به خود میکنید. این خیلی فکر مترقی و خیلی نگاه عمیقی است که خداوند در قرآن به ما میدهد. این فکر این هم از اون دست میتواند باشد. اگر میفهمد فلا تظلموا فیه انفسکم، به خودتون ظلم نکنید، یعنی شما واقعا اگر به دیگران ظلم کنید فی الواقع به کی ظلم کردید؟ به خودتون ظلم کردید. شما خود بدی میکنید، ظلم به دیگران 100% بازتابش به خود انسان است. من گاهی را از کدم به شکل آمیانه و با زبان ساده خیلی از دوستان، ما خیلی احساس میکنیم که فلان کس در این معامله سر ما کلا گذاشت، نمیدانم چنین و چنان کرد. واقعا اگر نگاه کنیم به حق قضیه این چنین نیست. و همین بود از خیلی از بزرگان خیلی ناراحت نمیشدن اگر من تو بونوی شدن، میدانستن که فی الواقع مقبول نشدن، ممنون شدن، اینو میدانستن. ما خیال میکنیم اون کسی که مثلا قابل است و اون کسی که نمیدانم در اینجا زرنگی کرده است اون برده است. نه، اون متاسفانه برده است، اون زرین برده است، اون نبرده است. همیشه ظالم است که حاجتمند است. انما یحتاج الی الظلم است ضعیف، ظالم در وجودش ظلم ضعف وجود دارد، او حاجت دارد، او نیازمند است، مظلوم قوی است واقعا. یعنی واقعا این نگاه نگاه خیلی مؤثر و مفیدی است. مثلا دید انسان رو به زندگی آغاز میکنه، دیگه بفهمه این که من از اسلام انسان این رو بفهمه که که لاغن هر خیلی که از ما سر میزند به دیگران مستقیم آرد به خود ما میشود و هر شری که از ما سر میزند مستقیم بازگشت آن به خود ماست. فرمود فراغ هزدمو فیه نهن بسکن، پس به خودتون ظلم بکن. ظلم به دیگران معنا ندارد. اگر ظلم به دیگران حقیقت اون شکاف بشود ظلم به خیشتن. بزن فرمود فراغ هزدمو فیه نهن بسکن و قاتل مشرکین کافه شما یا قاتلون کن کافه. فل به اصطلاح حرمت جنگ در ماه‌های چهارگانه حرمت جهاد تهاجمی است. حجمه و حمله در این چهار ماه حرام، بر مسلمان حرام است. اما اگر در این چهار ماه ولو به اسلام و مسلمین حمله بشه، مسلمانان باید دفاع کنن یا نه؟ مسلمان باید دفاع کنن. اگر مورد حجمه و حرام حمله قرار گرفتن، نمیتونن بگن چون ماه رجب است پس اونجا دشمن بیاید بخورد بزند بلند. نه، اینجا باید دفاع کنن. اگر مقاتله شد و برخورد کردن مشتکین و دشمنان اسلام و کفار با اسلام، دیگه اینجا ماه حرام و ماه غیر حرام ندارد. باید در این ماه اسلام و اسلام مقابل دشمن در ماه حرام باشه. فرمود و قاتل المشرکین کافه این یه معنا، اگر احیانا این ها باتون جنگیدن مشرکین به حرمت نگاه نداشتن و قاتل المشرکین کافه، کافه یعنی مجموع جمعا کلن، مقاتله کنید با مشرکین همه تون کما ی قاتلون کم کافه، اما کمون که اونها دست تو دست هم گذاشتن و مقابل شما برخواستن. اینجا شما دارید دفاع می کنید از خودتون و این حکم مستثنا از حرمت در ماه حرام است. یه معنا هم ممکنه به قرینه بعض از آیات دیگر حکایت آن باشد که فیزن سلخ الاشهر، هنگامی که ماه حرام تمام شد اونگاه شما میتوانید که جهاد تهاجمی خودتون رو هم علیه کفر و مشرکین داشته باشید. در پایان این قسمت آیه خداوند به سبحان یه جمله میگن که قابل تأمل است. لعلم مسلمانان بدانید ان الله مع المتقین، خدا با متقین است. خدا با متقین است. اولا این معیتی که در اینجا مطرح میشه، خدا با همه است. خدا معکم اینما کنتم، کیست که خدا با او نباشد؟ خدا احاطه بر همه دارد، در همه وجود دارد. الله من ذرائح المحیط، ما محاطیم و خداوند محیط به ماست. پس خدا با همه است. اما این معیتی که در اینجا مطرح میشه این نه، ان الله مع المتقین، این معیت معیت نصرتی است، این معیت لطف است، نه اینکه خداوند حاضر است با شماست، یعنی علمش شما اشراف دارد، تسلط بر شما دارد. نه، یعنی خدا زیر بازو بگیر متقی است. خداوند سبحان هوای متقی رو دارد. خداوند سبحان ناصر اهل تقواست. خداوند سبحان ولی اهل تقواست. خدا محب اهل تقواست. این معیت خیلی معنا دارد. اگر کسی در پناه تقوا می آید، در سینه خدا حرام و حرامی بر سر اوست و مشمول لطف و عنایت خداوند سبحان. این معیت معیت نصرت و یاری و محبت و معاونت و کمک و این چیز است. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. حالا این که میبینید بعد از جنگ خداوند میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، دو چیز رو میرساند. یکی این که وقتی انسان میجنگد به فرمان خدا، وقتی انسان صلح میکند به فرمان خدا، وقتی نمیجنگد به فرمان خدا همش تقواست. جنگ به فرمان خدا هم تقواست، دست کشیدن از جنگ هم به فرمان خدا تقواست. جان مطلب فرمانبرداری حق است، این میشه روح تقوا که فرمانبرداری حق است. یک دوم وقتی هم که میگه بجنگید با دشمنانتون، باز در اینجا تذکر میده که با دشمن هم تقوا داشته باشید، با دشمن هم بی‌تقوایی نکنید. و علم و ان الله مع المتقین، باز تو جنگ جبهه و جنگ هم که وارد میشید، ناموس دشمن ناموس شماست، فرقی نمی‌کنه. ناموس دشمنان رو پاس بدارید، اطفالشون رو پاس بدارید، کامل قوانین جنگ در اسلام رو بخونید. همش تقواست. کتاب و جهاد رو نوشتن بزرگان رویان، احکام و آداب و جهاد، اخلاق و جهاد در اسلام کاملا مشخص است، چیز پنهانی ندارد. همه اون روحش تقواست. باز وقتی نگاه میکنید همونجا هم باز خدا ترسی وجود دارد برای با دشمن. این آیه رو مکرر از کردن خدمتون. حالا به جهاد که نرسیده، هنوز تو مسائل نظری و فکری و اینا، بلا یجرمنکم شنعان قوم ان لا تعدلوا اعدلوا، هو اقربال تقوا
اینجا با سرواست
بلا یجر منکم شما رو وادار نکنه کینه و بغض و دشمنی با یه گروه و جماعت که بی‌تقوایی کنید نکنه با دشمنتون بی‌تقوایی کنید با دشمن هم با تقوا برخورد کنید بدان که عهد و این عهد با کیه ما همون هاست دیگه بلا یجر منکم شنعان قوم تهمت زدن به دشمن میشه چی؟ میشه بی‌تقوایی عنده بی خود بر دشمن چساندن میشه چی؟ میشه بی‌تقوایی تقوان نیست ناسزا و فحاشی کردن بلا به دشمن میشه چی؟ میشه بی‌تقوایی اینا که تقوان نیست بلا قصد بل نزی نکفر و کافر نمیشه فحاشی کردش به بهانه کفر و دشمن بودن حتی فحاشی نمیده من کرد به کافر تمام اینها با روح تقوا سازگاری ندارند عدل و حبت را بولید تقوا با عدالت برخورد کنید با عدل برخورد کنید که به مرز تقوا نزدیک شد فرمود ان الله مع المتقین اونم کجا دارد خداوند میگن بعد از دستور به جهاد که در جهاد و جبهه هم آنچه انسان مسلمان نیاز دارد آن است که مجاهد متقی باشد در میدان نبرد جهاد هم اون چهارچوب تقوا رو رعایت کند و آیین تقوا رو سرلوحه خودش قرار دهد انما النسيء زيادة في الكفر خب من خدمت عزیزان یه جمله عرض کردم در اون نوبت اگر خاطر دوستان باشد که الان میرسیم به اون اینه که وقتی که خداوند سبحان میخواهد حکمی بگوید مثل این نیست که مثلا کسی بیاد بلنگو دستش بگیرد مثل این حالا این کارو بکنید نه خداوند سبحان وقتی میخواهد دستوری رو بگوید حکمی رو بگوید بسترسازی میکند زمین سازی میکنه اونگاه به زمینه مناسب آماده شد خداوند حکم رو وارد میکنه آینه که ما تا الان گفتیم بخشی که نوبت قبل بخشی که الان خدمت عزیزان مطرح کردیم زمین سازی است برای بخشی که الان میاد یعنی آینه 36 بستر رو مناسب میکنه برای آینه 37 یه انحراف بزرگ به یه اشتباهی در جاهلیت هست حالا این انحراف رو که میخوان بگن اول نگیم یه مرتبه بگن ای گمراهان نمیدارم عرض به خدمتون زشت کرده چه ای رو چرا نکنید نه اول اون زمینه رو گفت خداوند ماه ها 12 ماه هست 4 ماه اون حرام است. اصل وجود این ماه های حرام یه فرصت عالی است برای انسان آزادی خداوند این جزء دین قیم الهی است و مرزهای تقوا با پاس داشتن این هاست اینها رو خداوند گفت دلها آماده شد حالا با این آماده سازی و مهیا کردن ظرف دلها اشاره می کند به اون ضعف غلط و اون ضعف و اون اشتباه غلطی که جامعه دارد انما النسیء زیادتون فی الکفر همانا بدانید که این است و جزی نیست که نسیء یه پیشتری در کفر است یه فزونی در کفر است نسیء این چی؟ کلمه نسیء از ماده نسعه می آید کلمه نسعه در خود لغت به معنای تأخیر است ضد و تقدیم یه چیزی با عرب انداختن این میشه تنسیع نسیع انسا این میشه عظیم کما اینکه شما الان در در استعمالات و معاملات خودتون میدید دیگه معاملات رو که تقسیم میکنید بگید یه نوع معامله داریم که در اسلام نام اون چیست معامله نسیعه معامله نسیعه است یعنی معامله ای که کالا موجود است اما باها را شما تأخیر می اندازید بگید آقا نقدش چنده مدتش چنده وقتی مدتش می کنید میشه چی؟ میشه نسیعه چون باها را تأخیر انداختید خب مستحضری در اسلام مشکلی نیست شما 4 رو معامله در اسلام دارید یه رو مکرر از کردم خدمت عزیزان گاه کالا موجود باها موجود بهتری معاملات این است این اشکالی هم ندارد دیگه توش انگل که پیش نمیاد پول رو میگند و جنس هم تحویل میگیرند این میشه بیع النقد بیع النقد گاه شما عرض و خدمتتون نه پول هست اما کالای نیست بهتون بدن در آن پول دارید اما جنس نیست این هم راه داره بله راه داره خیلی از کالاها و تولیدات رو میشه اینطوری خرید تولیدات این کارخانه رو تولیدات این محصولات این کشاورز را شما چه میکنید؟ سلف معامله سلم یا سلف میکنید که در عرف تجاری و اقتصادی دنیای امروز کاملا مورد قبول و پربهره و پرسود است این نوع معامله در کل دنیا در فقه اسلام این سلف است میگید این پول رو میخرید چند تون گندم این آقا رو چشم هایی که بهتون تحویل میدهید کشاورز عکس این اگر شد، یعنی کالا موجود است، کارخانه تولید کرده است، اما متاسفانه پول نیست، مردم پول ندارن این کالا رو بخرن. تجار محترم ولیکن حاضر طبقون نفیس لا یساعده هون کیس، مساعدت نمی کنن کیسه ها. اینجا چه بود بکنن؟ اینجا میدن سراغ معامله نسیه، جنس موجود اما باهام به تأخیر می افتن. پس اینم بدونید وقتی معامله نسیه رو اسلام تجویز می کنن، نمی گرد که این جنس اگر مثلا 1000 تومن است، خب این رو بعد کسی که پولش رو 6 ماه آینده به شما داد بازم 1000 تومن بده. نه، این رو اسلام نمیگه. در اسلام معامله نسیه با معامله نقد فرق داره. للعجله قسطون برسونه، خود مدت یه قیمتی در قبالش قرار میگیرد. ازا اگر به شما گفتن جنس نقدش اینه، نسیهش اینه، شما نگید این داره ربا میخوره از ما. بله، شیوه عمل کردنش گاه ردویست. گاه به شما میگد این جنس 100 تومن قیمتشه، حالا شما چند ماه میخواید؟ اگر 3 ماه میخواید اینطوری میشه، اگر 6 ماه میخواید اینطوری میشه، فرمول ما اینه، ما 30%. نه، این دیگه وقت تو وادی ربا. اما اگر میگن آقا این جنس 100 تومن قیمتشه، اما از وقت نتو 3 ماه بدل عجله است، یعنی نمیاد با اصل پول شما دست بکشه، میاد کالای خودش رو با قیمت نسبت به مدت تناسب میده، بر اساس این مدت این کالا قیمتش اینه. این مورد تایید شرع مقدس اسلام است، میشه بدل عجله قسطون من الثمن. این عرض به خدمت جناب عالی این مشکل رو دارد و اگر وارد اون مقولات بشه میشه جنبه ردوی پیدا میکنه. پس نسیعه نسعه به معنای تأخیر است و به معنای واپس دادن است. یکی از کارهایی که در جاهلیت عرب انجام میشد همین عمل بود. چی؟ اینا نسبت به ماها سنت نسیع رو عمل میکردن. این بود که این دو قبیله در حال جنگ جنگی با هم مشغول نبرد بودن و میخواستن که این جنگ رو به جایی برسانن. یه وقتی برخورد میکرد به ماه ذوالقعده، ماه ذوالقعده و بعد ذوالحجه و بعد محرم، 3 ماه آتش بس. میدیدن در این 3 ماه که آتش بس کنن حفظ این مواضعشون و موقعیتشون مشکله. تا 3 ماه باز جنگجویاشون خسته میشن، وقتی جنگ نکردن از کار میفتن، آمادگی رزمیشون رو از دست میدن. نظامی اومدن میگفتن یکی از بزرگان این قبیله برمیخواست در مشهد و مرعای عمومی در منظر عموم اعلام میکرد ایها الناس، من ماه ذوالقعده حرام را تبدیل کردم به ماه صفر، انشاءالله ماه صفر را حرام میکنم و ماه ذوالقعده را حلال میکنم. لذا در ماه ذوالقعده من قاعده و قانون ماه حرام را ندارم، بدونید به جاش ماه صفر انشاءالله اونجا قائل به ماه حرام خواهم بود. شروع میکردن به جنگیدن، یعنی میومدن ماهای حرام رو در بین 12 ماه چکار میکردن؟ مطابق میل خودشون میچرخوندن هر وقت بهشون میخواست، این ماه ها رو عوض میکردن. تغییر خب این چه کاری بود؟ یه خصوصیت چه کردم همین بود، یعنی اینها میمادن به خاطر رسیدن به مقاصد خودشون، پیش برده اهدافشون، عرض به خدمتون توسعه جنگشون این کار میکردن. به اتفاقا این نقض غرض الهی بود. تصدیق و تأیید و تأکید بر ماه حرام در اسلام برای همین بود که این کارا نشه، جلو همین مقاصد رو بگیرن. اما اینها گویا میخواستن با خداوند مقابله کنن و اینها میمدن این تغییرات رو انجام میدادن، نتیجه میشد جنگ و خونریزی و مسائل بعدی. نکته دوم این که خب این تغییری که میدادن بازگاه این نبود که به خاطر جنگ باشه. میدیدن درس به خدمتون بارها از خدمت خدمت از این بازی هم داخل پرانداز بگم چوبه و سآلی نباشه. میدونید بارها گفتیم مسئله حج مال اسلام نیست، اسلام حج و رای آورده است. در سوره مبارکه حج در این ایام گذشته کامل توضیح دادیم جاهلیت عرب هم قائل به حج است، 1000 سال قبل از اونم قائل به حج بودن، 2000 سال قبل از اونم قائل به حج بودن، حتی ایرانیان حج رو محترم می‌داشتن. یه لیست و آماری از هدایای ایرانیان در طول تاریخ در کتاب اخبار مکه وجود دارن که سلاطین گذشته ایران چه هدایایی می‌فرستادن به مکه، همین‌ها قائل به حرمت مکه بودن. کعبه و مکه چیزی نیست که اسلام حج رو آورده باشد، اسلام حج رو متمم کرد. حج رو تدوین کرد، منظم کرد، پیرایش کرد، زشتی های اون رو، حج های اون رو، بدعت های اون رو، اینها رو به کنار برد. و الا اصل حج که یک سنت الهی بود است، یک قانون بزرگ و یک نصوص بزرگ الهی است و تمام موحدان آدم و همه انسان ها جزء این خانه بودن. حتی مشکلی اعتقاد به اون داشتن که از کنه. حالا اینها می بودن گاهی کار میکردن، می دیدن که ایام حج ماه ذوالحجه مصادف شده است با مرداد، با مرداد ماه. گرما چقدر؟ 55 درجه. خب حالا این گرمای 55 درجه با اعمالی که میخوان تو مسجد الحرام و اطراف کعبه انجام بدهن، بیان بچرخند و قول خودشون از به خدمتتون بگردند و کف بزنند و اون اعمال حج رو انجام بدن که سنت جاهلی بود و قربانی کنند، چه از کارها انجام بدن، این براشون سازگاری نداره. احساس میکردن با این گرما که این کاری رو نداره. مثل این که فرض کنید مثلا ماه رمضان بیفتد مثلا تو مرداد ماه، بچه ها میبینید بچه های ما اینا تازه تکلیف شدن، اینا حال و حوصله گرمای مثلا 45 درجه مرداد ندارند و حالا ما با اجازه جناب عالی اگه اجازه فرمایید این رمضانی که مصادف با مرداده این تبدیلش میکنید به بهمن ماه، شما میگید بچه ها تو بهمن گذر بگیرن، این میشه نصیب. اینا میومدن حج رو از ماه مرداد، ذوالحجه رو از مرداد میگفتن این ذوالحجه رو ما تبدیل میکنیم مثلا با شوال، به جاش شوال به ذوالحجه میکنیم. یعنی باز هم به میل خودشون میومدن تغییر در ماههای حرام قائل میشدن که مطابق با طبع و خواسته و نفسشون باشن. چون که تغییر میدادن برای جنگ در ماه ذوالقعده، من قاعده و قانون ماه حرام رو ندارم، بدونید به جاش ماه صفر انشاءالله اونجا قائل به ماه حرام خواهد بود. شروع میکردن به جنگیدن. یعنی میومدن ماهای حرام رو در بین 12 ماه چکار میکردن؟ مطابق میل خودشون میچرخوندن، هر وقت دلشون میخواست این ماه ها رو عوض میکردن تغییر. خب این چه کاری بود؟ یه خصوصیت چند کردم همین بود. یعنی اینها می اومدن به خاطر رسیدن به مقاصد خودشون، پیش برده اهدافشون، عرض و خدمتون، توسعه جنگشون، این کارو میکردن. به اتفاقا این نقض غرض الهی بود. تصدیق و تأیید و تأکید بر ماه حرام در اسلام برای همین بود که این کارا نشه، جلو همین مقاصد رو بگیرن. اما اینها گویا میخواستن با خداوند مقابله کنن و اینها می اومدن که تغییرات رو انجام میدادن، نتیجه میشد جنگ و خونریزی و مسائل بعد. نکته دوم این که خب این تغییری که میدادن باز گفت این نبود که به خاطر جنگ باشه. که دیدم درس به خدمتون بارها از کردیم خدمت از این بازیرم داخل پرانتز بگم شبه و سآلی نباشه. میدونید بارها گفتیم مسئله حج مال اسلام نیست. اسلام همین رو نیاورد اصلا در سوره مبارکه حج در این ایام گذشته کامل توضیح دادیم. جاهلیت عرب هم قائل به حج است. 1000 سال قبل از اونم قائل به حج بودن، 2000 سال قبل از اونم قائل به حج بودن، حتی ایرانیان حج رو محترم می‌داشتن. یه لیست و آماری از هدایای ایرانیان در طول تاریخ در کتاب اخبار مکه وجود دارن که سلاطین گذشته ایران چه هدایایی می‌فرستادن به مکه. همین‌ها قائل به حرمت مکه بودن. کعبه و مکه چیزی نیست که اسلام حج رو آورده باشد. اسلام حج رو متمم کرد، حج رو تدوین کرد، منظم کرد، پیرایش کرد، زشتی های اون رو، حج های اون رو، بدعت های اون رو، اینها رو به کنار برد. و الا اصل حج که یک سنت الهی بود است، یک قانون بزرگ و یک نصوص بزرگ الهی است و تمام موحدان آدم و همه انسان ها جذب این خانه بودن. حتی مشرکین اعتقاد به اون داشتن که از کنه. حالا اینها می بودن گاهی کار رو میکردن، می دیدن که ایام حج ماه ذوالحجه مصادف شده است با مرداد، با مرداد ماه. گرما چقدر؟ 55 درجه. خب حالا این گرمای 55 درجه با اعمالی که میخوان تو مسجد الحرام و اطراف کعبه انجام بدهن، بیان بچرخند و قول خودشون از به خدمتتون بگردند و کف بزنند و اون اعمال حج رو انجام بدن که سنت جاهلی بود و قربانی کنند، خیلی از کارها انجام بدن، این براشون سازگاری نداره. احساس میکردن با اون گرما که این کاری رو نداره. مثل این که فرض کنید مثلا ماه رمضان بیفتد مثلا تو مرداد ماه، بچه ها میگیدید بچه های ما اینا تازه تکلیف شدن، اینا حال و حوصله گرمای مثلا 45 درجه مرداد ندارند و حالا ما با اجازه جناب عالی اگر اجازه فرمایید این رمضانی که مصادف با مرداده این تبدیلش می‌کنیم به بهمن ماه، انشاءالله بگید بچه‌ها تو بهمن روزه بگیرن. این میشه نسلی. اینا میومدن حج رو از ماه مرداد، ذوالحجه رو از مرداد، میگفتن این ذوالحجه رو ما تبدیل می‌کنیم مثلا با شوال، به جاش شوال به ذوالحجه می‌کنیم. یعنی باز هم به میل خودشون می اومدن تغییر در ماه‌های حرام عادل می شدن تو مطابق با طبع و خواسته و نفسشون باشن. چون که تغییر می دادن برای جنگ، چون که تغییر می دادن برای حج، هر دو تصرف در قانون خدا بود، هر دو به تعبیر حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردن. به هیچ ظلمی به خداوند سبحان بالاتر از این نیست، به هیچ نافرمانی در دربار خداوند سبحان از این فراتر نیست که کسی حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال کند. بارها مورد لعنت خدا قرار گرفته است و لعنت رسول اون کسی که حلال الهی را از پیش خود حرام می کند و حرام خدا را حرام. عنایت دارید؟ خداوند این ماه رو حرمت داده است، خیلی چیزها رو در این ماه حرام کرده است، اینا بر میراشتن یعنی حلالش میکردن. و باز اون ماه شوال که هیچ مشکلی نداشت، ماه حرام نبود، هیچ کاری در اون آزاد نبود، ممنوع نبود، اینا باز اون کارها رو در اون ماه چه میکردن؟ ممنوع میکردن. یعنی با یک تیر دو گناه میکردن و دو نشان حرام رو میزدن، هم حلالی را حرام میکردن هم حرامی را حلال میکردن. با این جابجایی که انجام دادن میگفتن مثلا بلا تشبیه، حالا در بلا بایی که میگم تو ذهن ما ندرز میکنن، میگفتن ما مثلا فرض بفرمایید شراب رو مثلا میخوریم به جاش فرض کنید آب لیمو نمیخوریم، با این میشد هم حلیت شراب و هم حرمت آب لیمو، مهمی که هیچ کدامش جایگاهی نداشت. مثلا اینا یه چنین جنایتی رو انجام میدادن و چنین ظلمی رو به شرع و قانون خدا میکردن. حکایت این در اینجا مطرح میشود، انما النسیء، این سنت نسیء که شما دارید زیارتون فلکفر، عجب فرو میرید تو کفر با این کار، زیارتون فلکفر، یضل به الذین کفروا، گمراه میشوند کفار با این عمل، این موجب گمراهی بیشترشون میشود. یحلونه عاما، میان یک سال این ماه حرام را حلالش میکنن و یحرمونه عاما، باز یک سال دیگه میگن حرام باشه، لیواتعوا عدت ما حرم الله، تا اون چهارتا را تکمیل کنه، وقتی کم میارن یه ماه دیگر حرام میکنه تا چهارتا را تکمیل کنه، و یحرمون لیواتعوا عدت ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله. نتیجه اینه که وقتی سه تا شد یکی کم اومد، باز یک ماه حلال را حرام میکنه. عجب بی انصافند اینها و عجب متعدی و خود سر و خود رحی هم که چنین در قانون خدا و آداب الهی. مگر خدا نفرمود که فی کتاب الله هست؟ اینها در کتاب تکوین الهی و اونگاه در کتاب تشریع الهی قوانین وضع شده است. اینها چگونه تصرف میکنند در شریعت؟ چگونه تصرف میکنند در دین خدا و در قوانین الهی؟ و البته اینم من عرض کنم عزیزان، حالا آیه که تا همینجا من این در کنارش عرض میکنم، نوعاً اینطور میشه، اینم بدانید گویا مثل این که اینا می حالت کنش و ناکنشی داره. وقتی انسان یه حلال خدا رو بر خودش حرام میکنه، نتیجه اینه که بعد بدانی یک حرام خدا رو بر خود حرام خواهد. اگر یه چیزی رو خدا حلال کرد، ما سخت گرفتیم و اینو حرام کردیم، هیچ قانون خدا مباح است، آزاد است، ما اینو سخت گرفتیم و حرام کردیم، بعد می دونی نتیجه چی میشه؟ به زودی میبینید که حرام خدا حلال میشه، یک حرام مبین میبینید آزاد میشه و حلال میشه. نتیجه اصلا اینه، تحلیل حرام نتیجهش میشه تحریم حلال، و این فاجعه است متاسفانه. اینی که گاه داریم در فرمایشات معصومین علیه الصلاه و السلام ذرات مقدسه محمد و آل محمد بسیار شرایطی سوال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خدا همونطور که دوست دارد مردم احکام جدی رو اون رو جدی بگیرن، یعنی حرام بطی و قطعی رو حرام بدانن، دوست می‌دارد اموری هم که آزاد کرده مردم بخورن، بنوشن، عمل کنن، آزاد باشن. دوست نمی‌دارد خدا حلالهاش رو کسی بر خودش حرام کنه، چون مشخص از حال وجودی و نفسانی انسان چنین خصوصیتی رو دارد. فرمود فیحل الله الرمضان. حالا ریشه این کار رو هم حضرت حق اشاره میکند. میدونید این نسلی متاسفانه این جاهلیت این کار رو میکنن و این مردمان که این عمل زشتی رو انجام میدادن که دیگه ممنوع شد نباید این کار رو بکنید، این ریشه چیست؟ متاسفانه این ریشه شیطانی دارد. زین لهم سوء اعماله، این یک عمل سوئیست که زین تزیین شده از اینا. زین فعل مجهول است، شما نمیخواید اسم فاعل رو ببرید، میگید سرق المال، مال برده شد، مال ما دزدیده شد، نمیگید سرق فلانون مالی، فلانی مال ما رو برد. اصلا اسم این سارق در هر دیست که شما به زبودتون جاری کنید، میگید سرق المال. فعل رو مجهول میگید به دلیل بدون اصلا جایگاهی ندارد که اون اسم رو در زبان شما بیارید. البته گاهی هم عکسش برای تعظیم گفته میشه. در اینجا زین لهم، نه فرمود زین لهم و شیطان و اعمالهم، برای تحقیر شیطان. زین لهم تزیین شده، این شیطان تزیین کرده است برای ایشان اعمالشان. این خود نسی یه تزیین شیطانی است، اینا نفسشون فریب شیطان خورده است. اینو زیاد داریم در قرآن که شیطان زینت میکنه اعمال سوء ما را و در نظر ما زیبا میآید. عزیزان، حالا چطور شیطان زیبا میکنه اعمال زشت را؟ این فرایند تبدیل زشتی ها به زیبایی ها توسط شیطان در تزیین شیطان یک ریشه اساسی دارد. یه راه اصلی که شیطان این کار میکنه، شیطان میاد تو فطرت ما تصرف میکنه، یعنی تبدل فطرت برای ما ایجاد میکنن. در فطرت هر انسان خدا اینطور قرار داده است که دروغ زشت باشد. یعنی ببینید بزرگان میگن مثلا فرض بفهم تانا اگر از حد دروغی غنی بیرون بالاتر که دیگه جدیتر باشه، ظلم قبح ذاتی دارد، عدل حسن ذاتی دارد. یعنی اصلا در ذات ظلم بلیست، اگه نمیشه استثناء کرد بگیم تمام ظلم ها بد است الا ظلم و مثلا علی و حسن، نه، اصلا هر فردی از ظلم هر کجای عالم، در دنیا باشد، در آخرت باشد، زمینی باشد، آسمانی باشد، خدا باشد، قلب باشد، ظلم از هر کی سر بزنه داشت. رضا ابن الله لیسا به ظلم، خدا هم ظلم نمی کند ولو با ظالمان، خدا هم به ظالم ها قرآن قیامت ظلم نمی کنه، با اونم با عدل برخورد می کنه خدا من. اصلا ظلم ذاتن بدل هیچ وقت استثمان نمی شه، عدل ذاتن خوب است، عدل ذاتن خوب است. اگر ظالم ها هم عدل کنن ما عدلشون رو تمجید می کنیم، می پسند بگیم خوب است فلان ظالم هم عدل کرد. این حدیث بر صحتش شک است، یعنی اسنادش به پیغمبر معلوم نیست، مشکوان نمیگه من مجعول جهلیه، اما معلوم نیست که اصلا گفته پیغمبر باشد. اما خب زمانی بعض از پارسیان برای این که به هر حال اون حالت عرق ملیت و شعوبیگری و اینها رو بیشتر مثلا مطرح کنن، این حدیث رو میگفتن که رسول خدا گفته است بولد تو پیزم نمده که بهاده بود، من به دنیا آمدم در زمان حکومت ملک عادل، یعنی آمد به دنیا آمدن ما در زمان مثلا انوشیروان عادل بوده. حالا انوشیروان عادل مثلا انسان احساس میکنه که پادشاه عدالت گستن، نه انوشیروان، حالا نگاه کنید در متون تاریخی اون کاری که خانگستان رو میمیشن اون زنجیر عدالت رو آبیخ این زنجیر رو، که اگر کسی به رو مظلمتی رو با میرود بیا یاد برحال اعلام ظلم کنه، اما هیچ کس نمیمد. یه زمان این زنجیر به صدا آمد، بعد دیدن که بعد حیوان رد میشد از مثلا خورده است، این حیوان به این زنجیر به صدا در آمده است. کوبیدن لباس ها رو برشتن بر سر طالبان و بر سر فرزندان کفش گران زدن. اما چیزای دیگه اون ابیاش رو در تاریخ خیلی نمیشن دارن پس، اما در این حال هست این رو نسبت دادن. این عدل، عدل نسبیه، یعنی یه ذره یه که عدل میدن از اون شیروان اونقدر به کام بر یا شیرین آمده است که گفتن اون شیروان آمده. این خوبی عدل رو میرسانه که عدل اونقدر شیرین است. اگر یه ظالمی هم یه زمانی عدل کنه بهش میگن عادل، قبولش دارن، میگن همین هم بگیمت هست مثلا فرصفه تحجیل داری؟ این بحث این چنین نیست. ظلم، حالا شیطان گاه میاد آنچنان در فطرت انسان وارد میشود از انسان که جای این دو عوض میشه. انسان وقتی عدل با عدل برخورد میکند روحش سیراب نمیشود، روحش سیراب نمیشود. اگر عدل میکنه، حق کسی رو به حق میدهد، به حق میگیرد، اینو دلیل عقب ماندگی خودش میداند. اما اگر به ظلم از دیگران بیشتر گرد و به ظلم به دیگران کمتر داد، اینو دلیل زرنگی و تیزی و زبدگی و از اقتصاددانی و نمیدانم زن هم مثالی که میبینید گاه بعضی ها دارن دلیل این میدانن. یعنی جای ظلم ها چی میشه؟ عوض میشه در فطرت انسان، میشه ظلم دوست و عقل ستیز. این کار شیطان هست. شیطان در وجود انسان پایگاه فطرت آدمی رو تخریب میکنه و ارزش های درونی رو در وجود انسان جایگزین میکنه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. خدا میداند عزیزان بود ما هر چند وقتی هر از گاهی به قول آقایان یه چکی بکنیم، ما همین فکرهای درونی و همین فطریات ما و همین رو با یه آگاه سلیمی چک کنیم. اینا نکنیم تو درون ما هم جا بیا شده باشه خیلی چیزها، خیلی از چیزایی که به عنوان موفقیت داریم برای خودمون مطرح میکنیم تو زندگی، نکنه اینها ترقی کردی در بد ادایی، اینا نمره منفی داشته باشه نه نمره مثبت. اینا نکنه شیطان زینت کنه در وجودمون و ما احساس کنیم که چنین و چنان کردیم و زدیم و بستیم و بردیم و گرفتیم و خوردیم و اما بعد ببینیم از کجا به کجا با چه قیمتی به چه وسیله‌ای. ببینیم که شیطان کلاه رو گذارده است آری در سر ما. پس کار عمده شیطان در تهذیب اینه که در فطرت انسان دستکاری میکند و جا به جا میکند فطریات انسان، مثبت ها رو منفی میکند، منفی ها رو مثبت میکند. البته رویه های دیگه هم دارد شیطان. یکی از زینت های شیطان در مورد انسان که زینت میکند اعمال ما رو اینه که با تکرار شیطان یه اعمالی رو در ذهن انسان منفی میکنند. یعنی یه مرتبه به ذهن شما یه فکر میاد این هی وسوسه میشه، این وسوسه میشه. وقتی 50 مرتبه اومد تو ذهنتون بعد چی میشه؟ دیگه عادی میشه، تن میدید به این کار. و وقتی 5 مرتبه تن دادید دیگه میشه جزء اصول زندگیتون اصلا. تا زمانی که چیزی تو جامعه نیست نیست، اما وقتی یه زشتی تکرار شد اومد بعد تکرار شد، بعد تکرار شد، بعد کم کم چی میشه؟ بعد شما زشترین مسابق و زشتی رو هم در جامعه میبینید، تکان هم نمیخورید، آب از آب هم تکان نمیخورید. با اصل تکرار شیطان تزیین میکنه. خیلی به پدیده ها رو میبینید، اما چون اونقدر دیدید، دیگه براتون اصلا قیاس با محاسب نمیشه. میشه تزیین شیطان. از این راهکارها شیطان و شیطان صفتان در طول تاریخ زیاد بلدن، زیاد استفاده میکنن. اون هم که خط شیطان رو میبینن همینطوره، اون هم تو فطرت شما انگوش میزنن جا شهر رو میکنن ارزش رو درنش. اون هم میان با اصل تکرار خیلی چیزها رو از بین میبرن. هی تکرار میشه بعد دیگه حالتی میشه. یک کسی که به مختصر حرام خدا حساسیت بشان میداد بعد میبینید که هیچ آرزی به حرام خدا نداره دیگه، عوض شد، پناه میبرید. برزباری تعالی من شروع انفسنا و سیئات اعمالنا. فرمود زین لهم سوء اعمالهم و الله لا یهدی القوم الکافرین. و بدانید که خداوند سبحان هدایت نمی کند قوم کافر. حالا اول آیه رو من عرض می کنم خدمت عزیزان و ادامه بحث انشاءالله می ماند. یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقنتم الى الارض. اهل ایمان، ما لكم اذا قيل لكم، چی میشه شما رو که وقتی که به شما میگویند انفروا في سبيل الله، نفر کنید در راه خدا، سنگینی میکنید، میچسبید به زمین، حرکت نمیکنید. پس به خدمت عزیزان، یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، ما لكم اذا قیل لكم، چرا وقتی بهتون میگن انفرو، اذا قیل لكم انفرو، انفرو نفر، یکی از کلمات بسیار زیبا در قرآن همین کلمه است، نفر. نفر و مفسرین نوعاً کوچ کردن و حرکت کردن معنا کردن، مترجمین مفسرین، اما بنده معتقدم که یه چیزی بهتر میشه معناش کرد. اولا خود نفر در لغت به معنای ال انزعاج جو الشی با یه شتابی و با یه شاید مثلا دشواری به سوی یه امری حرکت کردن، این رو نفر میگن. اگر معادل بخوایم امروز براش بگیم، یکی از اصطلاحاتی که ما بعد از انقلاب اسلامی فرهنگ شایع ماست، از واژگانی که از واژگان انقلاب است، کلمه بسیج. بسیج، هم بسیج مستضعفین و بسیج نمیدارم عرض به خدمتتون اقتصادی و بسیج نظامی. این کلمه بسیج از پارسی ترین واژگان پارسی ماست، از اصیل ترین واژه های سره شاهنامه فردوسی است. مثلا خود کلمه بسیج، گاه بسیج، گاه فعل بسیجیدن، در خود شاهنامه مکرر از آنجا بسیجی بیژن براه، از آنجا بسیجی بیژن براه، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه. فردوسی داره میگه خود کلمه بسیج معادل نفره، نفر بسیج. بسیج یعنی چی؟ یعنی به تمام وجود، با تمام سختی ها، با تمام دشواری ها گسیل شدن، حرکت کردن، کمر رو بستن، راه افتادن. این میشه معنای بسیج. بسیجیده دو نفر در قرآن داریم، دو بسیج در قرآن داریم، یه بسیج علمی، یه بسیج نظامی. دو تا بسیج در قرآن هست، بسیج علمی قرآن فلو نفر، نفر و بسیج علمی، نفر فرهنگی، بسیج فرهنگی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فلينذر قومهم اذا رجعوا اليه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا بسیج نمی کنن، کوچ نمی کنن، من کل فرقه، از هر فرقه از شما مسلمان ها یه گروهی چند نفری، لیتفقهو فی الدین، تا برن تفقه در دین خدا پیدا کنن، ملا بشن، بعد بیان به شما درس بدن. عجیب است این آیه. این آیه رو بزرگان دلیل بر وجوب تعلیم دین و تعلیم علم و فقه در دین می دانند. همینطور از شیخ انصاری مفصلا در این آیه نفر بحث میکنه، در حجیت خبر اون مسائل آیه مطرح میشه. چرا گروهی نمی روند، بسیج نمی شدند، برای اینکه برن دین خدا رو یاد بگیرن، بعد بیان به دیگران یاد بدن. البته لیتفقهوا فی الدین، این بحث فقه مدرسه‌ای نیست، برن فقیه بشن، یعنی دیات و حدود و طهارت و نه، این فقه، فقه در قرآن به معنای فقه مصطلح ما نیست، این فقه یعنی فهم، یعنی برن فقه دین پیدا کنن، یعنی برن دین رو بفهمن، فهم دین، دین رو درک کنن، بیابن، بفهمن، بیان فهمشون رو به دیگران منتقل کنن. فقط با عبادات و احکام نیست، کتاب هست، حدیث هست، اخلاق هست، آداب هست، اجتماعیات هست، سیاسیات، همه چی رو در بر میگیرن. این تفقه، برن متفقه در دین بشن، برن خون دل بخونن، بیان درس بدن، اینو میگن نفی. خب استعداد داریم واقعا بسیجیم، یعنی که واقعا کسی بخواد برن نفر فرهنگی کند، به تعبیر قرآن بسیج علمی کند، مثلا این نفره، این باید انزعاج باشه، باید مثلا بکنه دل از خیلی از چیزها، هم کسی که میخواهد بسیج علمی کند. علمی و زحمت و علمه فی الغربت و جو و ناس و بود نها و فرامت و شرف حدیث قدسی داریم که علم با رفاه و خوشی و اینا جمع نمیشه. اگر کسی بخواهد به حقیقت علم برسد، به مقامی در علم برسد، باید خرمت بچشم، باید سختی بچشم، دشواری ببینم، باید جان باختن است و با غمش سوختن است به تعبیر. اون کسی که میخواد واقعا حقیقتن به علم برسه، حالا من گاهی اینجا موقعی نیست خدمت اینا، گاهی به دوستان سر کلاس در حال این بحثا که مطرح میشه اشاره میکنم که واقعا بگرین نگاه کنید ببینید کیا میرسن در علم به جا، به مقام ها، به دانش ها. اونایی که حقا بسیج کردن در علم، یعنی وجودشون رو دادن به دانش، جوانیشون رو باختن در وادی علم به معنای زیبای کلمه، نه تعطیل داشتن نه تفریح داشتن، حاضر شدن صرف کنن عمرشون رو. تا اعتل علم کلک قانونش این حتی یعطی که بعضو، تمام وجودت رو اگر به علم دادی بعد بعض از علم به سراغ تو می آید. اما اگر بعض از وجودت رو به علم دادی بعد چی میشه؟ هیچی از علم سراغ نمی آید. میشه اون بعضی که الان در دانشگاه های ما هست، در نظام آموزشی ما هست، این چند هست در سالی که نکوست از بارش پیداست شیوه درسون داره و چای ما معلومه، البته همه را عرضه میکنم، اما متاسفانه خب یه جمع زیاد این چه میگه مفهوم بسیج فرهنگی وجود نداره دلی نمیده به تحصیل و علم و کار، اول رفاهشون بعد اگر فرصتی شد گاهی مزاق کردی، مثلا کسی نیومده چند جلسه غیبت داشته، خب شما کجا بودی؟ آقا کار داشتیم نیومده، پس مشخص جدا که بیکاری بودیم سراغ درس، مثلا درس اینه بیکاری، مثلا به الا کار داشته باشه که نمیدیم سراغ درس دیگه. مثلا یک نفر، نفر فرهنگی و نفر علمی با اون شدت و حدت و رنجی که داره، یک نفر، نفر نظامی بسیجیدن برای جبهه و نبرد و جان باختن در راه خدا، باشد انشاءالله توضیح کامل بحث خدمت دوستان عزیز. نوبت آینده به سنت مبارک خون به خود بود به یه خواهیم بسید. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن نهترد کوتاه نگردانه. امشب شب چهاردهم خرداد ماه مصادف است با شام قلندیز ارتحال امام راحل، معمار بناء انقلاب اسلامی، بزرگ مرد با شجاعت و با فقاهتی که حقا در این دو دهه اخیر حرکت او رشد فزاینده‌ای در سطح کره زمین به گرایش به اسلام داشته، اکاسی بود برها در سطح جهان. این رشد و تمایل شدید به سوی اسلام یکی از بازتابهای کوشش و مجاهده این مرد بزرگ بود. خداوند روح بلند او را با ارواح انبیاء و اولیاء محشور بگرداند و به حاکمان ما و کسانی که حالفت او و مسیر او دارند توفیق و عنایت کند که هدف اون بزرگ مرد را که اطلاع قرآن به اسلام رو پیشه خود کنند و پاسدار خون اون جوانان برومند و شجاعی باشند که به دعوت اون بزرگ مرد جانشون و خونشون رو با نفر نظامی تقدیم به اسلام کردند. امیدواریم که جمیع ما، حاکمان ما، عالمان ما و عمدار خون شهیدان ما نباشند. در این حال خداوند درگاه طیبه جمیع شهیدان ما را نیز، گذشتگان ما را، حقداران ما را، اساتید ما را، همه والدین و گذشتگان جمع حاضر را نیز با ارواح طیبه اولیاء و انبیاء محشور بگرداند. خب عرض میکنم که خدمت عزیزان، به هر حال اشاره کردیم در پایان عرض قبل، ایام هم در این حال ایام ولادت نبی مکرم اسلام بود و توفیق هم بود خدمت دوستان در این باب هم سخن گفتیم و ولادت از صادق علیه السلام. این عدد شهور تعداد ماه ها 12 ماه است. اون حدیث رو هم باز میکردیم که منها احمدتون رو چهار ماه حرام که اون چهار ماه حرام رو خود اهل بیت علیه مصطفی و سلام گفتند اون چهار امام همامی که نام اونها نام علی است، نام علی است. عنوانی که ذکر پایان سخن باشد در حال خدمت عزیزم عرض می کنم که اون بزرگ مردی که این افتخار رو پیدا می کند فاتح میدان و نفع است، اون شخصیتی که نام او در ائمه سریان دارد و جریان دارد، وجود مقدس امیر المؤمنین، شخصیتی که فاتح میدان نفع هم بر نفع علمی است. فرمود از هیچ مسئله ای در محضر پیغمبر نگذشتم الا اون که سؤال کرد. خدا به من لسان سؤال داد و قلب اخوه داد. هیچ کدام از اصحاب پیغمبر مثل من نبودند که این طالب باشد و پیغمبر این نیابت رو میبیند که حتی در لحظات آخر علمنی رسول الله الف با در ملد علم، هزار درم علم را برام به علی میگوشوند که از هر درم اون هزار درم باز کرد. و در میدان نفر نظامی هم که هفته آینده خدمت عزیزم خواهیم گفت نیاز به گفتن ندارد که فاتح اول میدان تمام نبرد فقط یک جنگه که انشاءالله همین جنگ مربوط به همین آیه میشه که خدمت عزیزم گفتیم، فقط تبوک، جنگ تبوک 610 کیلومتر اون طرف مدینه پیغمبر میخواد برد، اما توطئه یهودیان مدینه رو داره تهدید میکنه، هیچ کس بیاوت ندارد که حاکم بر مدینه باشد بعد از پیغمبر. پیغمبر دارد میره تبوک، کسی نمیتونه مدینه رو کنترل کنه سال نهم جز یه مرد. پیغمبر فرمودن به جبهه میرویم اما علی بن ابی طالب با ما نمیآید. امیرالمومنین اشکبار به نزد پیغمبر آمد، یا رسول الله ما رو نمیبرید به خودتون به جبهه بجنگ؟ آیا این قیافت رو به ما نمیبخشید که در رکاب شما شمشیر بزنید؟ خیلی امیرالمومنین غم‌انگیز بود. مثال که بی حاشیه‌ای هم بود، اونجا بود که اون سخن به پیغمبر فرمودن یا علی رو آیا دوست نمیداری که انتکون منی به منزلت هارون من موسی، دوست نداری جانشین من بسیه من باشی، من میخوام تو رو بگذارم که مدینه حفظ باشد. مرد بزرگی اگر هر جا اجازه دادن که به میدان برود جان فشانی خودش رو کرد، حتی اون روزی که پیغمبر تنهاست همه فرار کردن گریختن و با نبرد زخم در جان شریفش پروانوار گرد وجود پیغمبر میچرخد و هر ضربه ای رو که میخواهد بر بدن پیغمبر فرود آید بر بدن خویش میخرد و تحمل میکند در جنگ احد تا کار به آنجا بکشد که منادی حق بگوید لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، و مدال افتخار رو بر سینه این پهلوان میدان نبرد قرار بدهد. خداوند سبحان ما رو به مقامات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بیش از بیش عارف آشنا بگرداند.